جنگ الکترونیک فی الواقع اگر شما دقت کنید، ما الان در دریای عجم از امواج الکترومغناطیس غوطه بریم هممون، و تقریبا هیچ جا نیست در هیچ کجای کره خاکی که شما بتونید بگید که اینجا امواج الکترومغناطیس وجود نداره. بحثی که در جنگ الکترونیک خیلی مهمه اینه که سیستم هایی که با امواج الکترومغناطیسی کار میکنن، مثلا سامانه های مخابراتی که بین یک مقصد و یک مبدأ سیگنالی رو به عنوان یک سیگنال خبر ارسال میکنن، همین الان اطلاعات این تصویری که ما الان هستیم به صورت امواج الکترومغناطیس توسط شبکه خبر در فضا پخش میشه و گیرنده ها در منازلشون بیننده ها میبینن این سیگنال رو توسط آنتن دریافت میکنن و یه سری پردازش روش انجام میشه توسط گیرنده های دیجیتال تلویزیون و بعد به صورت تصویر نشان داده میشه. هر از جنگایی هم شما میبینید یه اخلالی درش وجود میاد. مثلا موقعی که رعد و برق رخ میده شما میبینید که تصاویر یک اخلال درشون به وجود میاد. این یه نمونه خیلی کوچیک جنگ الکترونیکه، یعنی این که شما یک سیگنال مزاحم حالا به طور طبیعی داره ایجاد میشه که اتفاقا این سیگنال رعد و برق در سامانه‌های مخابراتی نظامی هم
تأثیر میذاره
و اخلال ایجاد میکنه. این هر از چندگاهی دشمن به وسیله ارسال سیگنال‌هایی باعث میشه که کار نرمال و طبیعی سامانه‌ها به هم بریزه. سامانه‌ها هم چند نوع هن. یه نوعش که عرض کردم خدمتتون سامانه‌های مخابراتی هستن که بین مبدأ و مقصد یه سیگنالی ارسال میشه و بعد دریافت میشه. اما از اون مهمتر سامانه‌های راداری هستن، سامانه‌های پایش مرزی هستن که اینها فی الواقع بر اساس رفلکشن و انعکاس سیگنال از یک هدف کار میکنن. اگر اجازه هست من اینجا توضیح بدم خدمتتون.
اینجا اگر به سیگنال دکتر فکر کنم بیننده ما خوب بتونن ببینن.
دیده میشه؟
بله خیلی خوب.
ببینید فرض کنید که این محدوده‌ای باشه که ما می‌خوایم پایش کنیم و مواظب باشیم که هیچ موجود پرنده‌ای وارد این ساختار نشه. خب برای این کار لازمه که ما روی این مرز یک سری رادارهای پایش مرزی قرار بدیم. این رادارهای پایش مرزی به فاصله ای که توسط به هر حال طراحان این سامانه در نظر گرفته میشه میتونه سیگنال رو ارسال کنه و تشخیص بده که آیا یک موجود پرنده، یک هدف پرنده به این سمت داره حرکت میکنه یا نمیکنه. به اینا میگن رادارهای پایش مرزی و برد این رادارها خیلی زیاده، گاهی اوقات تا چند هزار کیلومتر هم میره و اینا در حقیقت بسته به استراتژی و سیاستمداران اون سامانه بردشون ممکنه متفاوت باشه. یک لایه بعدی بعد از این سامانه اصلی که سامانه پایش مرزی هست، یه لایه سرچ و ترک هست که اصطلاحاً جستجو و رهگیری است و این سامانه ها در درون این قسمت قرار می گیرن که من با هاشون نشون میدم. کار این سامانه های پایش مرزی اینه که به محض اینکه یک هدفی شروع کرد به حرکت کردن به سمت این مرزی که باید محافظت بشه، به این اولا پیداش میکنن، سرعتش رو اندازه گیری میکنن، جهتی که داره حرکت میکنه رو شناسایی میکنن و بعد به سامانه هایی که در درون هستن خبر میدن و میگن که مثلا سامانه شماره یک هدف کروز یا یک هدف بالستیک به طرف شما داره میاد. اینم تو پرانتز عرض کنم، پرنده های کروز پرنده هایی هستن که در یک ارتفاع پایین از سطح زمین حرکت میکنن مثل هواپیما، البته نه با ارتفاع هواپیما، با ارتفاعی خیلی کمتر، ارتفاعی که همون اول هواپیما میخواد پرواز کنه اوج بگیره تو اون ارتفاع قرار میگیره. پرنده‌های کروز با یک هدف با یک ارتفاع ثابت تقریبا از زمین شلیک میشن و به سمت هدف حرکت میکنن، که البته شناسایی اینا کار سخت‌تری هم هست. و اهداف بالستیک اهدافی هستن که اینا به صورت پرتابه‌ای ارسال میشن، یعنی به این صورت از زمین به سمت جو پرتاب میشن، یک مسافتی رو در جو حرکت میکنن و بعد دوباره به سمت زمین برمیگردن. به اینا میگن موشک‌های اهداف بالستیک. خب این دوتا رو شناسایی میکنن این سامانه‌های پایش مرزی و بعد به سامانه‌ای که در نزدیکی این هدف، فرض کنید یک هدف کروز داره حرکت میکنه از اینجا، سامانه‌ها بعد از اینکه تشخیصش دادن اطلاع میدن به سامانه شماره یک، یک هدف کروز با این سرعت و با این زاویه داره به سمت شما حرکت میکنه. خب این تشخیص، روش تشخیص به چه صورتیه؟ روش تشخیص در رادار بدین صورته که شما در رادار یک سیگنال ارسال کننده دارید توسط یک آنتن. دیده میشه؟
بله بله.
این به معنی این که به هدف برخورد میکنه، حالا هدف هر شکلی میخواد داشته باشه، مثلا فرض کنید بدین صورت این هدف ما یک هواپیماست، سیگنال به معنی این که به هدف بخوره بر میگرده به سمت این آنتن. خب این سیگنال دارای دو تا مشخص است. مشخصه اول توان سیگنال، ما با پی نشون میدیم، پاور سیگنال، و مشخصه دوم فرکانس سیگنال با اف نشون میدیم. این سیگنال با توان و فرکانس مشخصی ارسال میشه به طرف هدف و بعد رفلکت میکنه، بر میگرده به سمت مبدأی که ارسال شده. میزان توانی که داره بر میگرده از طرف هدف بستگی داره به سطح مقطع این هدف. به این میگن سطح مقطع راداری هدف. بنابراین شما از توانی که بر میگرده میتونید تشخیص بدید تقریبا این هدفی که داره به طرف شما میاد هواپیماست، موشک کروزه، موشک بالستیکه، ابعادش چقدره تقریبا، به طور تقریبی. برای اینکه شما ممکنه که الان مثلا میگن هواپیماهای رادارگریز، یعنی چی؟ یعنی اینکه سطح مقطعی که به شما نشون میده مثلا در حد اندازه یک کبوتره.
و در اصل امواجی که برمیگردن
برای این رادار نشوندنده هدف نیست، چون یک کبوتر که هدف نیست. بنابراین با توجه به ممکن این یک مواد جاذب رادار پرنده کار گذاشته شده باشه، که این مواد جاذب رادار باعث میشن که شما این سیگنال هدف، که سیگنالی که برمیگرده از هدفتون بسیار ضعیف میشه. در نتیجه خواهد،
من فکر میکنم آقای دکتر چندانی خیلی خوب توضیح دادن تا اینجا رو. ما یه هدفی اگر داشته باشیم، جلوی رادار سیگنالی میفرسته که یک توان و یه فرکانس مشخصی داره، ما از روی اون میتونیم تشخیص بدیم که این هدف چی هستش و سرعتش. ولی فرض کنید که یک سیستم، یک فرستنده دیگه‌ای که اصلاً روی زمین هستش، سرعتی نداره، میاد دقیقاً سیگنالی که قرار هست از این هدف ارسال بشه رو ارسال میکنه، یعنی با همون فرکانس و همون توان. اون وقت چه اتفاق میفته؟ سیستم راداری ما واقعاً احساس میکنه که یک هدفی مثلا از نوع بالستیک داره به سمتش میاد، تو این فاصله هستش و سرعتش انقدر هست، در حالی که همچین چیزی وجود نداره. این یکی از مقوله های ساده جنگ الکترونیک هستش که البته بعضی از راه حل ها براش وجود داره، بعضی از وقتا این راه حل ها جواب میده، بعضی وقتا هم جواب نمیده.
یعنی این امواجی که از طرف رادار به سمت اون پرنده ساطع میشه، اون دریافت میکنه تغییر ماهی،
یه شخص دیگه دریافت میکنه، یکی دیگه دریافت میکنه، یه چیزی میفرسته، انگار سیگنال
از سمت همون پرنده
هستش. نه از یه سمت دیگه، از یه سمت دیگه ارسال میکنه، منتها سیگنالی که ما دریافت میکنیم احساس میکنیم که از سمت اون پرنده هستش و مشخصش عین اون پرنده هست.
یعنی تشخیصی که رو رادار میده این هستش که این پرنده‌ای که داره به سمتش میاد ماهیتش چیز دیگری است.
بله بله. واقعیت چیز دیگه است. ممکنه چیزی به سمتش نمیاد، ممکن است هیچ هواپیمایی هیچ موشکی به سمت رادار نمیاد، ولی رادار رو صفحه‌اش داره میبینه که یک هدف یا گاهی تعداد زیادی هدف داره به سمتش میاد. این از تکنیکای مرسوم هستش که استفاده میشه برای اینکه اپراتور رادار رو گیج بکنه، نتونه بفهمه که الان تصمیم بگیره که اینایی که به سمتش میاد واقعی هستش یا فقط سیگنال هست که تو فضا داره منتشر
بشه. بعد فقط آید دکتر، این فقط در حوزه هوایی اتفاق میفته، یعنی جنگی که میتونه هوایی باشه یا در حوزه زمین یا حتی حوزه دریا هم میتونه این جنگ؟
هر جایی که ما از امواج الکترومغناطیس استفاده بکنیم که دورتر رو ببینیم میشه این فریب رو استفاده کرد. امواج الکترومغناطیسی هم جزو چیزایی هستن که تو رادار استفاده میشن، هم چیزایی که تو سیستم های اپتیکی استفاده میشن، همه اینها امواج الکترومغناطیسی هستن و هر کجا که این امواج وجود داشته باشن راههایی برای فریب اینها وجود داره، بعضی وقتا سخت‌تر بعضی وقتا راحت‌تر.
بسیار خوب آقای دکتر چلوی، حالا من فکر کنم ادامه توضیحات شما رو پی بگیریم چون شما با یک فرآیند توضیح میدادید. آقای دکتر نوروزی فرمودن، ولی فکر میکنم که اون ادامه در اساس شما روی تخته میتونه کمک بکنه به فهم بهتر مسئله.
ببینید گاهی اوقات شما همونجوری که آقای دکتر گفتن، گاهی اوقات هدفی وجود نداره، خب، و از یه طرف دیگه یک فرستنده میاد و یه سیگنالی رو با همون مشخصاتی که این رادار فرستاده و منتظره که بخوره به هدف و برگرده براش ارسال میکنه.
اون میتونه از چه نقطه‌ای باشه؟ خیلی دور باشه؟
بله دیگه متفاوت میتونه. میتونه در حقیقت فاصله دوری باشه، میتونه رو زمین باشه، میتونه رو هواپیما نصب شده، یه هواپیما در فاصله خیلی دور، یا رو حتی کشتی میتونه اطلاعات غلط بده، یا حتی ناهواره.
از طریق ماهواره هم امکان ارسال داره.
این یه روش فریبه. یه روش دیگه هم اینه که شما به اصطلاح میگیم جمینگ انجام میدیم. جمینگ به این صورته که شما برای لحظاتی که هدفی داره به سمت اینجا حرکت میکنه، یک هدف داره حرکت میکنه، این فرستنده پشتیبان این هدف میاد برای لحظاتی که این هدف از جلوی این رادار میخواد عبور کنه، این رادار رو به اصطلاح جمع میکنه، یعنی سیگنالی رو به طور کانتینیوس پیوسته ارسال میکنه. خوب. که کل صفحه رادار یه دفعه زرد میشه، یعنی کل صفحه رادار یه دفعه میشه هدف. و این کسی که اینجاست متوجه میشه که این یک جمینگ رخ داده، یه دفعه 200 تا هدف که به طرف یه رادار حرکت نمیکنن، متوجه میشه که اینجا یک جمینگ رخ داده و تا میاد آنتی جمینگ رو استفاده بکنه که در حقیقت روش های ضد جنگ الکترونیک هست، خب به هر حال این هدف از تیرس خارج میشه و میتونه بره از یه لایه
به نوعی کورش میکنه که اون بتونه عبور
بکنه. دقیقا.
حالا یه نکته های دکتر، این سیگنالی که در اصل این فرستنده خارج از اون محدوده ارسال میکنه، شما فهمیدید که فرکانسش دقیقا باید مطابق با
دقیقاً
فرکانس در اصل اون رادارش رو ارسال میکنه.
بله.
اون از کجا تشخیص میگه فرکانسی که داره به سمت اون پرنده میده چی هست که بتونه عین همون رو ارسال بکنه؟
خب ببینید اینا همش تکنولوژی دیگه. این که داره سیگنال ارسال میکنه که نمیتونه دقیقاً فوکوس کنه روی این هدف. یه لوپ داره. این آنتن یه لوپ داره، یه گلبرگ سیگنال ارسالی داره. خب این ممکنه در لوپ فرعیش قرار بگیره. درسته؟ یعنی نه در لوپ اصلی که اکثر سیگنال میاد. در لوپ فرعی که قرار میگیره این سیگنال رو دریافت میکنه، پردازش میکنه، نه فقط فرکانس، عرض پارس، حتی اگر گاهی اوقات رادارا کد شدن برای اینکه نگرانن کسی دیگه بگیره و یه سیگنال دروغی براشون بفرسته، سیگنال رو کد میکنن. حتی یک سری تکنولوژی های پیشرفته است که این کدینگ این سیگنال رو هم در میارن و کاملا سیگنالی که ارسال میکنن از جنس سیگنالی است که این انتظار داره میخواد دریافت کنه. در نتیجه مورد فریب قرار میگیره، یا اینکه هدفی که نیست رو فرض میکنه هست، یا هدفی که هست رو میس میکنه،
یا ممکنه یک در از پرنده رو تغییر ماهیت بده برای اپراتوری که در از تو پدافند مستقره.
بله این امکان وجود داره. البته تغییر ماهیت گاهی اوقات به طور طبیعی رخ میده، یعنی اینکه شما فرض کنید که هواپیما، فرض کنید که این بیم موج شماست.
بله.
هواپیما اگر اینجوری داره حرکت میکنه، خب سطح مقطعی رو که در مقابل موج داره خیلی زیاده. ولی اگر به سمت این حرکت کنه سطح مقطع کمتری رو مشاهده میکنه. در نتیجه گاهی اوقات اینو اپراتورهای رادار با تجربهشون میفهمن، گاهی اوقات شما یک هدف رو سطح مقطع راداریش رو یه دفعه
آره این ماژیکای نو به نو برای شما میاریم که کم رنگ نباشه. بله
گاهی اوقات شما یک هدف رو توی داری تعقیب میکنید در رو صفحتون هم هست، ولی گاهی اوقات سطح مقطعش یه دفعه میره بالا یه دفعه کم میشه. اینجا اپراتور میفهمه که این هدف الان مثلا چرخید یا مثلا نوکش به طرف منه یا رفت طرف دیگه. یعنی بسته به این که شما از چه زاویه‌ای داری سیگنال میدی به هدفت و داری رفلکتور اندازه میگیری ممکنه که سطح مقطعش متفاوت باشه.
بعد یه سال چون همونجا فکر کنم مستقر باشین چون دوباره رفت و برگشت سوال داریم اذیت نشین. آقای دکتر نوروزی، این سیگنالی که در اصل میفرسته و فریب رادار در اصل رادار رو فریب میده میتونه سیستم‌های الکترونیک خود پرنده رو هم دچار اختلال بکنه یا متأثرشون بکنه؟
پرنده‌ای که داره این سیگنال ها رو میفرسته؟
نه پرنده‌ای که در اصل این فرستنده سیگنال دومی که وجود داره بتونه همزمان که داره رادار رو فریب میده سیگنال هایی رو هم ارسال بکنه به سمت پرنده و مثلا آلرت های او رو متوقف بکنه. بله، که اون دیگه امواجی نفرسته که مثلا بگه من ماهیتم چیه.
امواجی نفرسته نمیتونه، ولی میتونه ماهیتش رو تغییر بده. کلا به این راحتی نمیشه امواج الکترومغناطیسی رو رسیدنش رو مانع شد. ولی میشه تغییرش داد
یا اون رو مثلا از کار بندازه یا اتفاقات این چنین ممکنه.
میتونه بله
از راه دور ممکن اتفاق بیفته.
بله امکان پذیر هستش.
بسیار خوب بفرمایید.
ولی توان خیلی زیادی لازمه. من اضافه کنم در فرمایشات های دکتر، رادار عموما رادارها طراحی نشدن که سیستم های الکترونیکی هدف رو از بین ببرن. برای این کار شما نیاز به توان خیلی زیادی دارید. راداری که قراره فرض بفرمایید 2000 کیلومتر رو پایش کنه، خب این رادار اگر از مبدأش مثلا 1 مگاوات هم ارسال بکنه در اون انتهای 2000 کیلومتر شما ممکنه 1 وات بخوره به هدف. حالا این 1 واتی که خورده به هدف با توجه به سطح مقطع میخواد همین 2000 کیلومتر هم برگرده، ممکنه مثلا 1 میکروبات برسه به دوباره به مقصد. بنابراین اون فرمایش شما در حقیقت یه شاخه دیگه ای از جنگ الکترونیکه که از کار انداختن سیستم‌های الکترونیک اونا نیاز به توان بسیار زیادی دارن که کار مأموریت رادار نیست، مأموریت
بله توی حوزه دیگه تعریف میشه.
حوزه دیگه تعریف میشه. بله. خب این رادارها، پس این رادار پایش مرزی اطلاعات اینو گرفت، چجوری میگیره اطلاعاتشو؟ این نکته هم بگم. ببینید با توجه به سطح مقطع توانی که برمیگرده رو اندازه‌گیری میکنه و با توجه به توانی که ارسال شده تشخیص میده که این حدوداً باید چه نوع پرنده‌ای باشه. سرعتش رو چطور اندازه میگیره؟ سیگنالی که از اینجا برمیگرده یک داپلر خواهد داشت، یعنی همین افی که اینجا هست با یه دلتا افی جمع میشه که این دلتا اف ناشی از سرعت این پرنده است که اگر به طرف رادار ما حرکت کنه این دلتا اف مثبته و اگر فاصله بگیره منفیه. در نتیجه با اندازه‌گیری فرکانس برگشتی سرعت هدف رو هم اندازه‌گیری میکنه. بنابراین شما ببینید چقدر در معرض اخلاله یه رادار. یعنی واقعا اگر سامانه‌های ضد جنگ الکترونیک برای رادار طراحی نشه عملا به راحتی از کارش میندازن. میتونن سرعت کاملا مجازی رو براش گزارش بدن، میتونن یک سطح مقطع بزرگ رو کوچیک یا کوچیک رو بزرگ یا یک هدفی که هست رو نذارن ببینه یا یک هدفی که نیست رو به رادار توهمن بگن هست. اگر سامانه های ضد جنگ الکترونیک تو این در نظر گرفته نشه، خب اینا رادارهای پایش مرزی هست. بعد از اینکه این اطلاعات گرفت، به فرض گرفت، درست گرفت، جهت رو هم درست تشخیص داد و حالا به رادارهای درون این مجموعه خبر داره میده. ببینید به ایستگاه شماره 1 میگه که یک هدف مثلا کروز داره به طرف شما میاد با این ابعاد، با این سرعت و این جهت، بنابراین احتمالاً 20 دقیقه دیگه به شما میرسه. این میشه مأموریت شما ایستگاه شماره 1.
که اینو رهگیری کن و آماده
باش. بله آماده باش، رهگیری کن، ترکش کن و بعد حالا مراحل بعدی ممکنه شلیکش، انهدامش. خب این وقتی که وارد محدوده حفاظت این میشه، مثلا محدوده حفاظت یک میشه این ناحیه، یه ایستگاه دیگه اینجا داریم، محدوده حفاظت دو میشه مال این. اگر از این طرف اومد، رادار دوم پایش مرزی ما بهش خبر میده که برای شما اومده، یعنی مأموریت ها رو تفکیک میکنم، میگن این ایستگاه شماره دو، شما این موشکی که داره میاد مال شماست، این هواپیمه که داره میاد مال شماست، شما اینو دقیق سرچش کن، تعقیبش کن و عملیات روش انجام بده. خب وارد این محدوده که شد، معمولا رادارهای سامانهایی که اینجا در نظر گرفته میشن برد کمتری دارن. این سامانهایی که بیرون برای پایش مرزیه، یه دارم این 2000 کیلومتر برد داره، این از شاید از محل شلیک حتی موشک یا از محل بلند شدن هواپیما کاملا مطلع که این هواپیما بلند شد با این سرعت و این اینجوری که داره میاد، این هواپیما مقصدش ما این علی الظاهر. بنابراین آماده باش میده به این قسمت، میگه به محض این که وارد محدوده ما شد، من بهت خبر میدم، دیگه از اینجا به بعدش رها میکنه این هدف رو و خودش میپردازه به اهداف دیگه، هدف رو میسپاره به این ایستگاه شماره یک یا سامانه شماره یک. سامانه شماره یک هدفی که وارد شده رو باز مرتب همون کارها رو دوباره براش انجام میده و بازم در معرض چی هست؟ بازم در معرض یک جمینگ دشمن.
جمینگ یعنی اختلال رادار،
اختلال از جنسی که عرض کردم،
سامانه رادار.
به همچنین اینجا دیگه به دلیل اینکه داخل، معمولا این سامانه ها داخل کشور هستن، دیگه انواع اقسام رادارهای ناوبری هست، همین رادار صدا و سیما، شبکه خبر یا رادارهای
فرستنده
هاتون، رادارهای تمام اینها ممکنه اخلال ایجاد کنن. یعنی شما دشمن نیست ولی باز هم ممکنه در حقیقت اخلال ایجاد کنه تو کار این سامانه. بنابراین این سامانه باید خودش رو به نوعی مسئول کنه از تمام تابش های مزاحمی که در اطرافش هست که بتونه سیگنال پیور خالصی رو به هدف بتابونه و بگیره و بعد مشخصاتشو در بیاره. این سامانه از موقعی که وارد میشه اینو رهگیری میکنه و گزارش میده به فرماندهی و فرماندهی به محض اینکه دیگه مطمئن شدن این دیگه یک هدفی است که قصد تخریب داره، یه هواپیمایی است که قصد تخریب داره، یه هواپیمای گم شده نیست که حالا مثلا راهشو گم کرده، اگر مثلا هواپیما باشه ممکنه فرماندهی باش تماس بگیره، آقا وارد منطقه خطر شدی، باید جواب بدی، اگه جواب ندی میزنیم، ممکنه یکی دو تا موشک اطرافش بزنن اگه هواپیما باشه مثلا، و بعد تصمیمات خودشونو میگیرن دیگه. ولی به هر حال تو این ناحیه که وارد شد دیگه کاملا در اختیار این ایستگاهی که اینجا هست قرار میگیره که روش پردازش‌های لازم رو انجام
بده. آقا دکتر این درسته که میگن رادارها روی اهداف غیر نظامی و سیویل اصلا نمیتونن لاک یا قفل بکنن؟
نه.
یعنی ممکنه اتفاق بیفته، یعنی اگر تغییر ماهیت داده باشه.
نگاه کنید یه بحثی از اینو من دقیق بگم، گفته میشه که رادارها یه سامانه شناسایی دوست از دشمن دارن، واقعا هم دارن، همه رادارهایی هم که ما داریم این رو دارن. و این به چه صورت هست؟ هواپیماهای نظامی خودمون رو از نظامی خارجی تشخیص میده، ولی هواپیمای تجاری رو نمیشه مطمئن بود. این چیزی که داره اعلام میکنه من هواپیمای تجاری هستم، آیا واقعا هواپیمای تجاری هستش یا فریب هست؟ آمریکایی‌ها در مورد هواپیمایی که از ما زدن دقیقاً همین ادعا رو دارن، میگن که ما میدونستیم که هواپیمای شما داره کد غیر نظامی پخش میکنه، ولی هواپیمای F-14 که شما از بندر عباس بلند کردید داشت سیگنال خود این رو تقلید میکرد و به این دلیل ما زدیم. من نمیخوام بگم این حرف درسته یا غلط، ولی اینکه یک هواپیمای نظامی رو غیر نظامی نشون بدیم یا هواپیمای غیر نظامی رو نظامی تش نشون بدیم کار سختی نیستش و از قدیم هم این رایج بوده و آمریکایی‌ها هم همچین ادعایی دارن در مورد اون.
یعنی زمانی که این فریب هم اتفاق بیفته، یعنی یک سیگنالی به قول شما ساطع بشه که هم فرکانس اون سیگنال رادار باشه، بعد این تغییر ماهیت بده و برگرده و شما چیزی که گفتین، یعنی بتونه ماهیت اون در از هدف رو تغییر بده، مگر چنین اتفاقی افتاده باشه؟
ببینید هواپیماهای مسافربری عموما داره سیستم‌های IFF، این که آقای دکتر فرمودن Identification Friend and Foe، یعنی تشخیص دوست از دشمن، معمولا دارای این سامانه هستن، سامانه‌های راداری هم اینو دارن. بنابراین وقتی که تحت تابش خاصی قرار میگیرن این هواپیماها، بلافاصله پاسخ میده و مشخصات خودش بیان میکنه، من یه هواپیمای غیر نظامی هم از فلانجا پرواز کردم، مقصدم فلانجاست، مسیر پروازیم فلانجاست، و بنابراین رادار متوجه میشه که این هواپیما در حقیقت هواپیمای غیر نظامیه. اما همونجور که دکتر فرمودن این واقعا قابل تقلیده، یعنی هواپیمای نظامی هم میتونن همین کد رو در صورت دریافت از طرف رادارهای شناسایی همین کد رو ارسال کنن. بنابراین سامانه ها دیگه آموزش دیدن که صرفاً با ارسال یک کد به هواپیما و دریافت کد دوست به این راحتی در حقیقت تسلیم نشن که این یک دوسته، ممکنه دشمن باشه ولی داره کد دوست رو تقلید میکنه.
تا قبل از جنگ دوم خلیج فارس بحث این بود که جنگ الکترونیکی ابزاری هست در خدمت فرمانده ها که از این استفاده کنن سایر اهدافشون پیش ببرن، ولی توی جنگ دوم خلیج فارس انقدر اقدامات جنگ الکترونیک شدید بود که تصمیم گرفته شد از اون به بعد بگن جنگ الکترونیک خودش یه مقوله مستقل در جنگ هستش و کسی میتونه جنگ رو ببره که تو جنگ الکترونیک موفق باشه، چون کسی میتونه جنگ رو ببره که دشمن رو ببینه. اگر من بتونم با جنگ الکترونیک کاری کنم که دشمن من رو نبینه یا یه هدف اشتباهی رو ببینه، دشمن شکست میخوره. در حال حاضر که ما در خدمت شما هستیم، جنگ ها رو عموما جنگ الکترونیک میگن، یعنی میگن کسی دست بالا رو داره که تو جنگ الکترونیک موفق باشه. جنگ های آینده رو جنگ شبکه محور میگن، یعنی بحث سایبر و بحث شبکه شدن هم به این اضافه میشه، ولی در حال حاضر نقطه ثقل جنگ ها جنگ الکترونیک هست
و حملات سایبری هم ذیل همین جنگ الکترونیک تعریف میشه یا یک مقوله کاملا مجزا و جدایی تعریف میشه؟
میشه گفتش جدا است. وقتی جنگ الکترونیک میگیم ما سنسورهای دشمنه، حسگرها مثل رادار، مثل دوربین دشمن رو از کار میدهد، ولی توی سایبر میگیم توی شبکه کامپیوتریشون یه تغییراتی انجام میدیم که تصمیمات اشتباه گرفته بشه. پس جنگ سایبری میشه گفتش پیچیده تر از جنگ الکترونیک هستش و هنوز هم همه گیر نشده.
من تو سایبر امواج خیلی در اصل موضوع نیستن، درسته؟
بله بله، بیشتر کامپیوترها موضوع هستن. حالا به یه طریقی ما توی کامپیوترها نفوذ میکنیم و برنامه‌هایی رو اجرا میکنیم. خیلی ساده مردم آشنا هستن دیگه، ویروس‌ها یک نوع جنگ سایبری هست. حالا اگر این هدف یافته باشه میشه جنگ سایبری مثل استاکسنت. ولی این خیلی فرق می‌کنه با جنگ الکترونیک. جنگ الکترونیک فقط سنسورها رو از کار میندازه یا فریب میده.
بسیار. توضیح دیگری هست آقای دکتر؟
در مورد جنگ سایبری عرض کنم خدمتتون. وقتی که جنگ الکترونیک خیلی پیشرفته میشه، دیگه در بستر سایبری عملیات جنگی انجام میشه. یعنی یه فرمانده‌ها دقیقاً همون جوری که نمیدونم بازی جنگی انجام دادید یا نه، تو کامپیوتر من انجام ندادم ولی دیدم بچه‌ها انجام میدن.
بله،
دقیقاً با یه تاچ یک موشک شلیک میشه، با یه تاچ یک هواپیما رو ساقط میکنن، یک رادار رو از کار میندازن. همین اتفاق دقیقاً روی صفحه تاچ فرمونده اتفاق میفته. ولی خب اینا از کجا میاد؟ از یه سری سنسورهای الکترومغناطیسی که در خود میدان جنگ هست، مثل همین رادارها، اینا سنسورهای الکترومغناطیسی هستند دیگه. اینها در حقیقت در اتاق فرمان فرمانده وجود دارن و اونجا دستور میده که چه اتفاقی بیفته. حالا یکی از کارهایی که مثلا ماها کردیم اینه که ما به این شبکه نفوذ کردیم و اخیراً دیدید که سپاه فیلمهایی که اینا برای هم ارسال میکردن از طریق اون شبکه فیلمها رو گرفته بود و پخش میکرد. برنامه‌اش هم از همین شبکه خبر به نظرم پخش شد. بنابراین اینجا در حقیقت جنگ الکترونیکی و جنگ سایبری ادغام میشه. یا مثلا فرض کنید که پهباداشون رو با کمک یک سری سیگنال اینا هدایت میکنن، اون پهباد که خلبان نداره، این سیگنال ها از طریق بستر سایبری ارسال میشه. حالا اگه شما تو این وسط بتونید وارد بشی، یا ویروسی وارد کنی یا خودت وارد بشی و کنترل اون پهباد رو به دست بگیری، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ شما میتونی پهباد رو هر جا خواستی بشونی. توجه فرمودید؟
یعنی شبیه همین اتفاقی که در اصل توی عملیات عین الاسد هم گفته شد روی فضای اون پایگاه توسط سپاه انجام شد.
بله، من یه نکته واقعا دوست داشتم بگم. جدا از تمام اتفاقاتی که تو این حمله موشکی سپاه مردم مشاهده کردن، از دید من به عنوان متخصص یک معجزه رخ داده که این که تقریبا هیچ کدوم از موشک‌های ما رو نتونستن اینا ردیابی کنن. واقعا در جنگ الکترونیک ما موفق شدیم، ما پیروز شدیم. این میدونید اینو سربازان دشمن در پایگاه‌ها بهتر می‌فهمن. دیگه راحت نمی‌خوابن. اگه تا حالا می‌خوابیدن که ما رادارهای پایش داریم، رادارهای سامانه‌های سرچ و ترک داریم، الان دیگه نمی‌تونن راحت بخوابن، چون در جایی که بزرگترین رادارهای پایش منطقه‌ای وجود داشته، علاوه بر رادارهای پایش لوکال و رادارهای سرچ و ترک، حالا یه تعدادی موشک، تعدادش نمیدونم چیه، خورده زمین. و این از لحاظ فنی یعنی پیروزی مطلق در جنگ الکترونیک.